از پنجشنبه 17 اکتبر مردم لبنان در اعتراض به فساد مالی بعضی از سیاستمداران و افزایش مالیات بر خدمات پیامرسانی شبکه‌های اجتماعی، بنزین، سیگار و به طور کلی در اعتراض به نابسامانی و بحران دیرپای اقتصاد کشورشان تظاهرات گسترده و گاه خشونت‌آمیزی را آغاز کردند. به رغم کنارگیری 4 وزیر مسیحی از کابینه سعد حریری در روز شنبه 19 اکتبر و اعلام یک رشته اصلاحات مهم اقتصادی در روز دوشنبه 21 اکتبر، جنبش اعتراضی لبنانی ها فروکش نکرده است. معترضان خواهان استعفای نخست وزیر و برگزاری زودرس انتخابات هستند. روز شنبه حسن نصرالله رهبر حزب الله و از پرنفوذترین رهبران سیاسی لبنان به دفاع از دولت سعد حریری برخاست و گفت خواست استعفای دولت اتلاف وقت است، زیرا نتیجه جز که شاکش میان گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید نخواهد داشت. در روزهای اخیر معترضان از جمله شیعیان بر ضد رهبر حزب الله نیز شعار دادند. نظام سیاسی لبنان جمهوری دموکراتیک پارلمانی است، اما چند ویژگی عمده دارد که آن را از نظام‌های دموکراتیک پارلمانی در جهان به کل جدا می‌کند. اساس آن را در 1943 بر یک میثاق ملی نانوشته گذاشتند که خود لبنانی ها به آن میثاق وطنی میگویند. میثاق وطنی نتیجه گفتگوهای طولانی نمایندگان 3 فرقه بزرگ دینی، یعنی مسیحیان مارونی، سنی ها و شیعیان بود. بر پایه توافق نانوشته‌ای که میان رهبران آن 3 فرقه انجام گرفت، چنین نهادند که در جمهوری لبنان که در سال 1943 پس از الغای قیمومت فرانسه بر آن کشور برپا شد، مقام ریاست جمهوری و فرماندهی کل نیروهای مسلح همواره در دست مسیحیان باشد. قرار شد کرسی‌های پارلمان نیز به نسبت 6-5 میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شود. نخست وزیر همواره از میان مسلمانان سنی انتخاب شود، اما معاون او از مسیحیان ارتودکس یونانی باشد. رئیس مجلس ملی همواره از میان شیعیان انتخاب شود، اما نایب رئیس مجلس نیز مسیحی ارتودکس یونانی باشد. آن توافق بر پایه سرشماری سال 1932 انجام گرفت. در آن سرشماری که بعدها کسانی در درستی آن شک کردند، مسیحیان اکثریت جمعیت لبنان را تشکیل می‌دادند. با رشد سریع جمعیت مسلمان، به ویژه پس از مهاجرت صدها هزار فلسطینی به خاک لبنان در فاصله میان 1948 و 1967 و مهاجرت بسیاری از مسیحیان به کشورهای دیگر، ترکیب جمعیتی لبنان تغییر کرد. اما ساختار سیاسی کشور به همان حال باقی ماند و مسیحیان برتری سیاسیشان را همچنان حفظ کردند. تقسیم نامتناسب قدرت، دور شدن فرقه‌های دینی از هم و رشد جریان‌های پان عربیزم جامعه لبنان را چند پاره کرد. دو قطبی شدن جهان بر اثر جنگ سرد نیز چند پارگی لبنانی‌ها را تشدید کرد. یکی از اصول میثاق وطنی این بود که مارونی ها از هموار کردن راه نفوذ غرب در لبنان خودداری کنند و آن کشور را کشوری عربی بدانند، نه غربی. بر پایه آن اصل، مسلمانان نیز میبایست آرزوی پیوستن به سوریه را به گور بسپارند. در 1956 هنگامی که بریتانیا و فرانسه در بحران کانال سوئز به مصر حمله کردند، کمیل شمعون رئیس جمهور لبنان روابط دیپلماتیک کشورش را با بریتانیا و فرانسه قطع نکرد. در 1958 مسلمانان لبنان در گرماگرم جنبش پان عربیزم از دولت خود خواستند به جمهوری متحد عربی که تازه به ابتکار عبدالناصر و گروهی از سیاستمداران و نظامیان سوریه تشکیل شده بود بپیوندد. مارونی های مسیحی سرسختانه با چنین درخواستی مخالفت کردند. پس از چندین بمبگذاری و قتل سیاسی، تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌ها به راه افتاد. در ژوئن 1958، نبردی چریکی در کوه‌های لبنان میان هواداران رئیس جمهور لبنان به رهبری نعیم مغبغب و شورشیان دروز به رهبری کمال جنبلات آغاز شد. در ژوئیه آن سال، ملک فیصل دوم پادشاه عراق و نخست وزیرش در کودتایی جان باختند. زد و خوردها در لبنان شدیدتر شد. سرانجام کمیل شمعون از آمریکایی‌ها خواست که برای پایان دادن به بحران سیاسی لبنان مداخله کنند. نیروهای آمریکایی پس از آرام کردن اوضاع در 28 اکتبر 1958 لبنان را ترک کردند. در سپتامبر آن سال دوره ریاست جمهوری کمیل شمعون به پایان رسید و ژنرال فؤاد شهاب، نجیبزاده مارونی و فرمانده نظامی به اتفاق آرا به ریاست جمهوری لبنان انتخاب شد. اپوزیسیون مسلمان رشید کرامی یکی از رهبران شورشیان را به عنوان نخست وزیر بر دولت تحمیل کرد. در سوم نوامبر 1969 به منظور پایان دادن به درگیری های سازمان آزادی بخش فلسطین با نیروهای لبنانی، یاسر عرفات و فرمانده ارتش لبنان پیمانی سری در قاهره بستند و پارلمان لبنان آن را در 6 دسامبر 1969 بیان که از متن پیمان اطلاع داشته باشد تصویب کرد. در واقع نمایندگان مجلس با تصویب آن می‌خواستند به دولت لبنان رأی اعتماد بدهند. آن پیمان به فلسطینی‌ها حق می‌داد که از خاک لبنان حملاتی را بر ضد اسرائیل سازماندهی کنند و در واقع دولتی در دل دولت لبنان ایجاد کنند. یکی از پیامدهای آن پیمان به راه افتادن جنگ داخلی لبنان در سال 1975 بود که تا سال 1990 طول کشید. در ژوئن 1987 امین جمعیل رئیس جمهوری لبنان با امضای قانونی آن پیمان را باطل کرد و مجلس لبنان در 21 ماه می آن سال به آن قانون رأی داد. سپس سلیم الحس نخست وزیر وقت آن را امضا کرد. در 22 اکتبر 1989 با میانجیگری پادشاه مراکش، رئیس جمهوری الجزایر، پادشاه سعودی و پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا برای پایان دادن به جنگ داخلی لبنان، پیمانی در شهر طائف عربستان سعودی میان نمایندگان پارلمان لبنان که در 1972 یعنی 3 سال پیش از شروع جنگ انتخاب شده بودند بسته شد. ژنرال میشل آون نخست وزیر موقت و فرمانده ارتش لبنان در آن زمان به مخالفت با آن پیمان برخاست. شیعیان و دروزها نیز امتیازی به دست نیاوردند. پیمان طائف با وارد کردن اصلاحات کوچکی در میثاق وطنی اندکی به سود سنی ها تمام شد. بر پایه آن پیمان کرسی های پارلمان به نسبت مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شد و آنچه از اختیارات رئیس جمهور مارونی کاسته شد به اختیارات نخست وزیر سنی اضافه شد. بیرون آوردن اقتصاد یک کشور از بحران و کاربست اصلاحات اساسی نیازمند دولتی نیرومند است. کارشناسان لبنان معتقدند که پیمان طائف نتوانست به برآمدن دولتی نیرومند در لبنان بیانجامد. دولت در آن کشور به ضبط و ربط امور جاری می‌پردازد، چون این دولتی از عهده اصلاحات اساسی بر نمی‌آید.